غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تک تک دوستان گرامی سلام عرض میکنیم. انشالله که خداوند توفیق سربازیه در راه خودش رو به همه ما عنایت بکنه و توفیق رو از ما سلب نکنه. توفیقات زیادی که در اثر قرآن خوندن به ما عنایت میشه انشالله بیشتر و بیشتر بشه. عرضم به حضورتون ما سوره مبارکه قافر رو اگه خاطرتون باشه مرور کردیم و از مطالبش رو مطرح کردیم برای اینکه یادآوری بشیم مطالبی که گفتیم رو، مطالب قبلی رو، یه در واقع این نگاهی میکنیم که این اولین بحثی بود که تو جلسه اول کردیم. در واقع گفتیم این سوره در موقعی نازل میشه یا شده که کفر داره یکی یکی سنگرهای مسلمان ها رو علی ظاهر فتح میکنه، در حال فتح و تقلبش یا در واقع تحولاتی که ایجاد میکنه خیلی به ظاهر ناامید کننده است. خب شرایط امروز ما هم یه همچین شرایطی میتونه باشه و دنیای کفر به شدت داره آخرین تلاششو میکنه. خب تو این بحث یه موقعی ما راجبه یه زندگی فرد صحبت میکنیم، راجبه یه جامعه صحبت میکنیم، یا راجبه یه دوره یه زندگی بشر صحبت میکنیم که تو این دوره یه همچین اتفاقی افتاده که گفتیم اولین رخداد خیلی مهمی که بایستی مورد توجه بشه اعتمادمون به خداییست که این خصوصیات داره که غافل زن مقابل تو شدید لغافز تو لا اله الا هو الیه المصیره. این پرچم این سوره، علم این سوره این آیه میشه، این چیزی که به ما دلگرمی میده، امیدمون رو از خدا نباید قطع بکنیم، مرتب اتکای به خدا داشته باشیم. این آیه میشه که توضیحاتش رو دادیم. بعد اومدیم مباحث مختلفی رو که راجبه مواجه شدن با کسانی که جدال به باطل دارن سرسختند، واقعا در مسیر خودشون سرسخت و قرض کردن به با سرسختی که چکار بکنن اسلام رو و دین خدا رو زمین بزنن. خب که مطالبی که مطرح کردیم گفتیم اتب مؤمنینی که در مقابل این افراد هستن صدمه زیادی میخورن، حتما بایستی یه دلگرمی ویژه‌ای داشته باشن که خداوند برای دلگرمی دادن به این مؤمنین ملائکه خودش رو، ملائکه عرشنشین خودش رو دعاگوی اینا کرده و در واقع اینها رو متصل کرده به اون غیب خودش و امدادهای غیبی خودش. بحث انابه داشتن خیلی مهم شد که این مطالب بود که در مباحث قبلی ذکر کردیم و به دوستان یادآور شدیم. خب الان میخواییم آیات جدید رو مطالعه بکنیم. این آیات از همین از همین شروع میکنیم، از آیه 12 تنهای بخشش گفتیم.
ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم و ان یشرک به تؤمنوا فالحکم لله العلی الکبیر.
ببینید این بحث تؤمنون ونیه هم چیزی که میگیم دل گرم میشن، پشتشون گرم میشه به چیزی، به این میگیم تومنون. تومنون حالتیه از اعتماد و اطمینان به چیزی. اگه بگیم فقط خدا رو بخوایم، یعنی خب نمیشه که فقط خدا رو خواست، بایستی پولم داشت. میگی که خب میدونیم که پولم مهمه، ولی اون چیزی که ما رو دلگرم میکنه خداست. فالحکم لله العلی الکبیر، چون شما حکم دست خداست، فقط خدا میتونه شما رو دلگرم کنه. یعنی شما ازالی هم امکانات داشته باشی، حکمش از طرف خدا نباشه، این کاری نمیتونی از پیش ببری.
والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا.
حالا این خداوند خودش رو معرفی میکنه به این عنوان که افراد بدونن که خدا خیلی دستش بازه، اصلا رزقو از آسمان نازل میکنه. خیلی رزقو از زمین میخوان، از معاملات میخوان، رزقشون رو از دست مردم میبینن، ولی خداوند رزق رو از آسمان نازل میکنه و این رو نشون میده. خیلی جا هستن در مباحث اقتصادی یه مرتبه میگه آقا صنعت این طوره، فلان این طوره، کذا این طوره، یه مرتبه میبینیم خوشحالی میشه، همه معادلات به هم میریزه.
وما يتذكر إلا من ينيب.
اینجا کسی تذکر پیدا میکنه که آخرت براش مهم باشه و دنیا به عنوان محل گذر براش باشه. پس ببینید الان بحثی که ما میخواییم خدمت دوستان داشته باشیم و پیگیری کنیم موضوع چیه؟ موضوع این که چگونه ما بتونیم ایمان ما یه ایمان قوی بشه. پس بحث امروزمون اگه بخوایم بگیم که پس رو کجا میره، میره روی آموزش ایمان. آموزش ایمان در سختی ها، از سختی های شبیه همین سختی هایی که ما امروز درگیرشیم به واسطه در افتادن با کفار ایجاد می شود. چگونه می تونیم ایمانمون رو حفظ کنیم؟ خب اولین نکته و مهمترین نکتش اینه که به خدا اعتماد داشته باش. خداوند اطمینان، اطمینان فرق میکنه و با اعتماد، اعتماد داشته باش. حتی یعنی از سختی ها نترسی، سختی ها هراس نداشته باشه. بعد این خود این اطمینان داشته باشیم یه مدل، خود این آموزش ایمانه، اصلا یه بیان دیگری از این چگونه به خدا اطمینان داشته باشیم که از سختی ها هراس نداشته باشیم. یه ما خب برای چی هراس نداشته باشیم؟ یه به دلیل اینکه شما باید آخرت گرا باشی، نگاهتون به دنیا، نگاه موقت زندگی کردن عنوانه یه معبر عبور، محله عبور باشی. خب یک سختی ها نترسیم، بعد آیاتی که خداوند روبروی ما قرار داده، در پیش ما قرار داده، این آیات دلالت میکنه که خداوند همه کار است. ببینیم خداوند هیچ جنبنده ای رو بدون رزق قرار نداده. این همه مخلوق داره، ماهی های دریا، نمیدونم پرنده های آسمان، بعد رزق را از خدا ببینیم، خداوند ببینیم، دست خداوند ببینیم. اونم از آسمان نازل میشه، خیلی مهمه. شما کسانی که وضع اقتصادشون خرابه بدونن خداوند رزق رو از آسمان میده. چجوری از آسمان میده اینو بایستی؟ یعنی هر چقدر نماز سر وقت باشه، هر چقدر خوش اخلاقی بیشتر باشه، هر چقدر که افراد ارتباطشون با خدا صمیمانه تر باشه، خداوند به اونا عنایت بیشتری میکنه. میشه اصلایدی که ما رو ایمان در ما انشالله تربیت میشه. خب بریم جلو ببینیم که خداوند تو سوره چه نکات مهمتری رو، یا همشون مهمن، ببینیم چی میشه.
ادعو الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون.
یه واژه اینجا مطرح میشه به نام دعا. خیلی واژه دعا، واژه دعا واژه مهم میشه. دو تا واژه دعا و دعوت. ممکنه ما این واژه رو خیلی شنیده باشیم ولی تو این سوره یه جایگاه ویژه‌ای داره. جایگاه دعا خیلی ویژه میشه. دعا میشه ارتباط پیدا میکنه با نیازهای انسان. اخلاص در دعا خیلی مهم میشه. یعنی در واقع بحث نیازهای انسان اینجا مطرح میشه با دعا. نیازها انسان شکوفا شود، انها از جانب خداوند در واقع چی بشه؟ پاسخ داده بشه، بشه به چی برسه؟ امین بشه. هر چقدر که فرد نیازمندتر دعاش بیشتر، هر چقدر بیشتر از خدا بخواد تأمینه بیشتر. یعنی این یه محوره، محور خیلی مهمه تو این سوره که ما الان یکی یکی بهش میرسیم و یا داشته باشیم. بعدا نگاه میکنیم دعا چقدر تو این سوره مهم میشه. اصلا یکی از بحثای مهمی که تو این سوره میشه مطرح کرد بحث دعاست، که آیه 15 وجه این موضوع رو مطرح میکنه. چرا ما بایستی هر نیازی داریم فقط از خداوند بخوایم؟ اصلا قاعده انسان چیه؟ قاعده زندگی انسان نیازمندتر شدن و بیشتر خواستن خدا، دلیلش اینه.
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من
خدا من رفیع درجاته. یعنی این اشکالات و مشکلات و تزاحم ها و سختی های زندگی در شما نیاز ایجاد میکنه. دعا از جانب خدا، دعا در شما، دعای شما معطوفه به خدا میشه، ظرفیت شما ظرفیت پذیرشتون رو میبره بالا، درجتون رو میبره بالا. از خیلی مهم میشه انسان به واسطه نیازهایش اگر به دعا ختم شود، درجاتش میرود بالا، درجه ایمانش میره بالا. هر چی که بیشترین نیاز در روش کفا میشه، اعتمادش به خدا، ایمانش به خدا بر درجهش هم بالاتره. اگر دقت کرده باشین در روایات اهل بیت علیهم السلام، درجه دار شدن انسان رو نسبت میدن به ایمان. یعنی انسان با ایمان درجه دار میشه. خب چجوری؟ به واسطه اخلاص در دعا. چجوری؟ به واسطه بحث نیاز. خیلی موضوع مهمی میشه اینجا. و خب این میشه فلسفه انواع بلاها. یعنی اگر خداوند نیاز داده، خواهد این نیاز تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به دعا بشه. دعای خالص برای خدا، بعد این تبدیل به چی بشه؟ به درجه بشه. درجه یعنی چی؟ یعنی رفعت بگیره، یعنی ظرفیت بالاتر. اتفاقا نیازم همین میشه ظرفیت، در واقع ایجاد ظرفیت خود نیاز کارش متعایی به وسیله دعایی که تحقق در ظرفیت بالاتر به وسیله دعا اتفاق میفته. در واقع این که ظرفیت ایمانی فرد بالا میره، این سیره. ارتقای ایمان به واسطه در واقع ظرفیت بخشیه به اوست. یه واژه اینجا پیدا میکنیم به نام ظرفیت. خیلی این واژه مهم میشه. یا واژه ظرفیت از کجا میاریم؟ از دعا میاریم. دعا از یه طرف به نیاز و از یه طرف به درجه ختم میشه. اگه انسان بدونه که خیلی از مشکلاتی که بهش تحمیل میشه جنبه ظرفیت ایجاد کردن رو داره، خب خیلی راحت تحمل میکنه، خیلی براش جالب تره و کمتر قصه میخوره. خب رفیع درجات. بعد
امره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق.
خب تو مرحله بالاترش این میره به سمت اینکه این بنده‌ای که ظرفیت پیدا کرده، انقدر ظرفیت پیدا میکنه، انقدر ظرفیت پیدا میکنه که میتواند میزبان روحی باشه از امر خدا و به مقام منذر دست پیدا کنه. لینذر یوم التلاق، تا بتونه مردم رو برای روز ملاقات آماده کنه. چقدر این آیه عجیب و جالبه، چقدر این زیباست. واقعا این آیه جزء زیباترین آیات قرآنه. یعنی انسان میتونه، ما ممکنه نباشیم، ولی خود این که خداوند افتخار رو به نوع انسان داده و از توشون به پیامبران داده، این افتخاری که به همه ما داده، حالا یکی از ما شده پیامبر، چه فرقی میکنه؟ به هر حال اون ثمره وجودی انسانه. این بنده خدا خصوصیتش چی میشه؟ این میشه که میتونه انقدر ایمانش ظرفیت پیدا بکنه، از آخر که بگیم میتونه مردم را برای ملاقات خدا آماده کنه. آماده سازیه مردم برای ملاقات، اسم اینا میگیم چی؟ انذار. در اثر چی اتفاق میفته؟ در اثر در واقع ملاقات روح در وجود انسانی، انقدر این ظرفیت پیدا میکنه که این اسم این رو بعد هم میگن دعوت. تو سوره اسم این میشه دعوت، در واقع این ملاقات روح میشه معادله اون نیازه. یعنی تا این نیاز اتفاق نیفته، اون ملاقات روح و ملاقات امر، اسم این رو میگیم امر خواهی، معادله همین نیازه، ظرفیت. و خب مسائل جدیدی ایجاد میشه، امر جدیدی میخواد، بعد این قدرت پیدا میکنه که دعوت کنه. آقا این درجهش کجاست؟ درجهش میشه همون ملاقات با پروردگار، این میلش، اشتیاقش به پروردگار و رویت پروردگار و مباحث توحیدی بیشتر میشه. این کار کیه؟ کار این میشه سیر ارتقا دادن ایمان به واسطه ظرفیت داشتن انسان مؤمن، مؤمن حقیقی، مؤمن کامل. تا دستیابی به لقا، لقا الله، یا موضوع لقا الله خیلی مهم میشه و بحث اصلی. اگه انسانی بگه که ته همه نیازهای انسان به کجاست، میگن ته نیازهای انسان به اینه که تو قدرت امر خواهی در تو، دلت بخواد باید و نباید الهی در تو جاری بشه، دوست داشته باشی که خدا مرتب بهت باید و نباید بکنه که آماده بشی برای لقا و آماده کنی بقیه رو برای لقا. خب خیلی آیه جالب، زیبا. آیه بعدیش
رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق.
عرش محل صدور امر ذل عرش، یعنی کسی که این مقامو داره که میتونه امر رو صادر بکنه. ذل عرش یعنی مقام صدور تدبیر، مقام صدور امر و نهی الهی، مقام صدور روح، جاری کردن روح، جاری کردن رحمت. منظوری
یوم بارزون لا یخفا علی الله من لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
خداوند یه روزی رو قرار داده که همه اون چیزی که مخفی بوده در زندگی بشر، لا یخفی علی الله منهم شیء، آرزون این آشکار میشه. البته این که همه چی آشکار میشه یعنی این که نیست که همه چیز رو همه میبینن، ولی همه چی آشکار میشه، یعنی ماهیت مخفی بودن عالم خارج میشه از این حالت خفا. این که نیت ها مخفی باشه نخالی میشه. الان ما چه بدانیم کی چقدر خالصه خالص نیست، ولی اونجا کاملا همه چیز رو میشه. ممکنه آدم یه همراهی داشته باشه، اون خیلی اوضاش از نظر خلوص بهتر باشه، اونجا ظاهر میشه، بارزه همه چی، یعنی چیزی مخفی نیست. لا یخفی علی الله منهم شیء، از خدای چیزی مخفی نیست. البته چون یومهم بارزون لا یخفی علی الله، یعنی با وجود این ممکنه بقیه چیزی رو نبینن، ولی خب محل مخفی کردن نیست. لمن الملک، سوال میشه که ملک مالکیه الیام بالله الواحد الخلق، مگه الان ملک دست غیر خداست؟ منظور اینه که اونجا دیگه همین مقدار خفایی هم که شما داشتی، همین تقلبی هم که داشتی، همین مخفی کاری هم که داشتی یا این جدال هم که داشتی، دیگه این رو دیگه نداری. به خاطر همین میگه لمن الملک الیام لله الواحد، یعنی در واقع قهاریت خدا جلوه میکنه. قهاریت خدا یعنی هر کی هر چه هست همونه، دیگه نمیتونه تغییرش بده. خب خیلی خوبه برای مؤمنین، بلخص این که تجزا کل نفسه به ما کسبت لا ظلم الیوم، هیچ ظلمی به کسی نمیشه. اینطور نیست که افراد نگران باشن حق و حساب هر کسی دستش میاد. بله کسی که به دیگران ظلم کرده حتما جزاشو میبینه، ولی خب اونم به همون اندازه ان الله سریع الحساب، سریع الحساب بودنشو میبینه. بعضی ها فکر میکنن این خیلی روز دوریه، نه خیلی، اسم اینا بهش میگن یوم الآزفه. یعنی چی آزفه؟ یوم الآزفه یعنی رایحه این روز رو خیلی ها میبینن، نشانه هاش رو میبینن، چوباش رو خیلی ها خوردن و میخورن، ولی خب اون موقعی خیلی این آزفه و نزدیک میشه که الانی آیه مطرح میکنه. وقتی انسان به مرز نزدیک میشه، داره در واقع به اون روز، به روز جزا نزدیک میشه. در واقع مرگ عبارت هست از روزی که انسان رو به جزا نزدیک میکنه، آزفه اتفاق میفته. خب انسان لشفاعت کننده ای داره که شفاعت، در واقع شفاعت کننده ای که شفاعتش رو بپذیرن، و نه دوستی داره که دوستیش فایده ای داشته باشه. مثل اینکه انسان تو دنیا خیلی وقتا برای اینکه کارش را بیفته از این دو تا استفاده میکنه، یا از شفیع استفاده میکنه، یا از چه استفاده میکنه؟ از همین استفاده میکنه، یا کارش رو با دوستی و دوستیابی و اینها جلو میبره، یا کمک کار میگیره. در هر صورت اون روز این دو تا کار نمیکنه، برای ستم کار نه دوستی وجود داره نه شفاعت کننده. خب اینا نشون میده که اگر ما بخوایم این چند تا آیه رو توی این نمودارمون بنویسیم، منظورم از ارتقا دادن ارتقا بقیه است. منظورم از این ارتقا دادن، ارتقا دادن ایمان، ایمان دادن، ولی یعنی داریم اون ارتقا خود، این ارتقا دادن دیگران، ارتقا ایمان دیگران، میتونم اینطوری بذارستم ارتقای ایمان دیگران. خب اینجا بحث انذار مطرح میشه. این انذار به چه واسطه اتفاق میفته؟ انذار یه روزه که اسمش روزی که قهاریت خدا، تبیین قهاریت خدا از سریع الحساب بودن او، میشه محور انذار. محور انذار میشه این که میدونیم محور انذار همین لقاء الله ها، اونتا لقاء اللهش به این ترتیبه که لا ظلم الیوم، این که ظلمی در کار نیست ولی جزا آری، ظلمی در کار نیست ولی جزا هست. بعضی ها فکر میکنن که جزا نیست، نه. خب ما چگونه اینو میتونیم درک کنیم؟ این رو بهش میگن جزا آری. با مرگ این جزا چی میشه؟ خودشو نشون میده، یعنی خود مرگ میشه یه آیه. و چقدر این آیه آیه جالبیست، مرگ چقدر آیه خوبیست که هر غنی و فقیری، هر دولت مرد و غیر دولت مردی، هر پیامبر و غیر پیامبر، هر رهبری غیر رهبری را خودش چیکار میکنه؟ در خودش قرار میده و کسی نمیتونه استثنا بشه. خب بزرگتری آیه میشه از این جهت که یه جورایی از سرگویا ملک خدا را، قهاریت خدا و مرگ ظهور پیدا میکنه. اسم اینو میگن عزفه، یعنی نزدیک میکنه این فهم را. کافیه انسان به مرگ فکر کنه، به قهاریت خدا میتونه پی ببره. چرا؟ تا شما کسی دیدین تونسته باشه خودش رو استثناء بکنه از مرگ، حتی اگه پیامبر باشه؟ خب نه. نه ما ندیدیم. ببین یه مقداری حساب باز کن رو مرگ، خیلی خوبه ها. خب این بخش بعدی ما و مطالبی که هست آیه 20 ببخشید آیه قبلیش که خیلی اونم مورد توجهه. انسان ها دنباله چی میگردن؟ فکر میکنم مثل دنیاست، دنباله دوست میگردن و شفی دیگه چی فکر میکنن؟
یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور.
اینا مشکلی که انسان تو دنیا داره، تو دنیا خیلی کارشو با دوست و دوست بازی، با شفی و شفی کاری حل میکنه و مخفی هم میکنه دیگه، اونجا این حلا ها رنگ نداره. خیلی مهمه، سه تا چیز رنگ نداره. چیز اولی سه تا موضوع رنگ نداره، خیلی مهمه این سه تا موضوع، چون آدم گله این سه تا رو میخوره و به واسطه اون تق باشه دست میده. اولیش چیه؟ اولیش خیلی وقتا مشکلش میشه مشکل دوست، اعتماد به دوست میکنه، اعتماد به شد. اینا انسان چجوری گول میخوره؟ خیلی راحت گول میخوره، یکی با دوست. همین دوست یعنی اونجایی که محبت وجود داره، حالا ممکنه فرزند باشه، ممکنه همسر باشه، منجر میشه که انسان خیلی کارای اشتباه رو بر اساس این دوست داشتن و دوستی هاش بیفته، یکی هم شفیع کمک کار. آه کجا بودی اینترنت؟ کجا رفتی؟ رفتی یه سری تصاویر دیدی. این شفیعه به سمت چیه؟ به سمت انحرافه. انصاب وصله شفیع گل میخوره و یکی مخفی کاری. ماهیت دنیا اینه که میتونه مخفی بکنه. هرچند من که اعتقاد ندارم تو این دنیا هم کسی بتونه خیلی کار مخفی بکنه، ولی خب اما خب خیلی هم میگن میتونه مخفی بکنه. من هرکی زمزرنگ بوده خواسته چیزی رو مخفی کنه، آخرش چی شده؟ دستش رو شده. این سه تا میشن عواملی که انسان رو از اون ایمانه باز میدارن، یعنی دوست به شکل نابجا، شفیع به شکل چی؟ به شکل نابجا، اخلاقی هم به شکل نابجا. حالا بعضی چیزا جز احکامه شما باید مخفی کنه، اونا دیگه به احکامش رو شرع گفته. یعنی اینها انسان حالا چی کار میکنه؟ به سمت چی میبره؟ به سمت شرک میبره. به راحتی انسان رو در ورطه شرک میدازه. خیلی این مهمه که انسان توجه داشته باشه به این که اون چیزی که در انسان ایجاد فکرهای نامطلوب و خطا میکنه به یکی از اینا برمیگرده. دوست ناحیه عواطف رو تحریک میکنه، شفیع ناحیه ارزم به حضورتون کلن اراده و طلب و اینها رو درگیر میکنه، مخفی کاری هم بحث توجه رو درگیر میکنه. یعنی آدم احساس میکنه یه جایی هست که خدا نیست و سعی میکنه اون جا یه جوری باشه که خب خیلی این بده تو فکر کنی یه جایی هست که خدا نیست، یه خیلی ضعف ایمان داره. اینا همشون منجر به ضعف ایمان میشه. البته همین هم دعوت منذر رو مختل میکنه، یعنی انسان با دوستا، شفیان، مخفی کاری های مختلف اون منذر رو نمیذاره این بنده خدا آماده قیامت بشه. اینا مواردی که انسان باهاش خو میکنه، اینقدر خو میکنه انسان باهاش چی میگیره؟ اونس میگیره. انقدر اونس میگیره که وقتی روز قیامت هم اون طرف میره که همه چیز بارزه، دنبال اینا میگرده. یکی میگه آقا این ستاره از کجا در بردیم؟ معلومه دیگه. ببین وقتی این مرده الان بارز شده ولی باز به فکر دوسته، باز به فکر شفیعه، باز به فکر مخفی کاریه، یعنی این تو دنیا با خودش چی بوده؟ اونس داشته با اینا. خب شفیع استاوش هر عاملیه که شما رو کمک کنه برای رسیدن به چیزی. مثلا یه نفر میخواد یه علیاذ بالله گناهی بکنه، مثلا یه مال ربایی بگیره، اون جایی که به این قسط وام میده به اون میگن شفیعه. اون یکی میخواد یه گناهی انجام بده، اون کمک کارش بهش میگن شفیع. خب بریم جلو ببینیم داستان داره یه خود جدی تر میشه.
والله یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقومون بشیء ان الله هو السمیع البصیر.
خیلی بعدی که خدا در دفاع از خودش همچین آیه ای بگه ها، خدا به حق حکم میکنه. مگه خدا به غیر حق حکم میکنه؟ این یعنی این که این افراد فکر میکنن بعضی وقتا خدا به حق حکم نمیکنه. ولذینه ید اون، بعضی وقتا فکر میکنن که ید اونم اندونه اونا میتونن حکم کنن. این هم خودش خیلی بد میشه. این خودش شرکه دیگه، همون چیزیه که ما تو نموداره گفتیم شرک. ولذین اید اونم دونهی یعنی وایل بشه که حکم قضا، راندن قضا، سرنوش ساختن. این خیلی مهمه، سرنوش ساختن به دست غیر خداست. نه، سرنوش رو فقط خدا درست میکنه. شما میگیم در حال این فریب خورده، درسته قاعده هاشو خدا گذاشته، اصلا حکم یا قضا یا سرنوشت ایجاد کردن به دست غیر خدا نیست. اینا حواسمون باید باشه، فقط خداست و اونم به حق حکم میکنه. یعنی جاری کننده چیزیست که هست، جاری کننده قوانینیست که در واقع تکوینی قرار داده. خب پیشنهاد خدا برای این که انسان از این حالت گرفته آلوده ای که داره خارج بشه چیست؟ خیلی مهمه. آقا من اونس گرفتم با دوستانی که مرا به سمت غیر خدا سوق میدن، من اونس گرفتم با شفیعانی که غیر خدا رو برای من تبلیغ میکنن، من اونس گرفتم با مخفی کاری های خودم. این پیشنهاده چیه؟ خدا پیشنهاده خدا اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، هر کسی برنامه داشته باشه، برنامه سیر در زمین. وقتی هم میگیم سیر در زمین داشته باشه، به معنی این نیست که بره مثلا تفرجگاه رو ببینه، منظور اینه که بره نگاه بکنه کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم. یعنی شما ممکنه اینا بتونین کتاب بخونین، تو قرآن ببینین، ببینین عاقبت کسانی که قبل ایشان بودن، این که میگه اولا میستی رایی که میرفتن این کارو میکردن متنبه میشدن، کافی بود فقط را میفتدن میدیدن قبلیای خودشون رو، عاقبت قبلیای خودشون که اتفاقا اونا اشد دومن هم قوتن و آثارن، همه زده اثر، همه زده تمام، هم از نظر تولیدات، هم از نظر کارایی قوی تر بودن.
کانو هم اشد منهم قوتا و آثارا فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم.
ولی خب نتونستن، گناه کردن، خدا هم اونا رو به گناهانشون گرفت.
ما کان لهم من الله من
نه بلا رو، نه مرگ رو، نه وسایلی که براشون اتفاق افتاده نتونستن جلوش رو بگیرن و از خودشون دفع کنن. ما کان لهم من الله من واق، از خدا چیزی نبود که بتونن، در واقع محکوم به قوانین الهی بودن، نمیتونستن خودشون رو حفظ بکنن. خب اینا خصوصیتشون چی بود؟
ذالک بانهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا
فأخذتهم. این رسول برشون می اومد، بینات هم می آورد، اینا دچار کفر می شدن. کسی فکر نکنه همه اقوام گذشته بلای دست جمعی برشون اومده و نابود شدن. نه، بعضی از اونها دونه دونه مردن، کما اینکه الان خیلی از کفار در بعضی از کشورها دونه دونه میمیرن. چه فرقی میکنه حالا یا با هم بمیرند یا دست جمعی بمیرند؟ به هر حال همین که اینها مردن دیگه بزرگترین اخذشون این بود که دیگه حیات دیگه نداره، دیگه نمیتونه چیزی رو جبران بکنه، نمیتونه دیگه برگرده، دیگه نمیتونه مؤمن باشه. خیلی این سخته، این اخذ خدا خیلی شدیده، یعنی انسان یه بار تو زندگی میاد دوبار دیگه نمیاد. بالاترین انذار که بالاتر از اون انذار وجود نداره که عزیز دل من تو یه بار تو دنیا زنده میشی و میمیری، دوباره نمیتونی برگردی. این خیلی انذار سختی، یعنی تو بعدن بعد مرگ به یه حیات جاودانه ای میرسی که این حیات جاودانه رو همین حیاتی که یک بار توش هستی میسازه. این خیلی انذارش شدیده. بریم بگردیم ببینید آیا از اقوام گذشته کسی تو این زمین هست. بریم بگردیم ببینید کسی سنش بیشتر از الان که بیشتر از 100 سال 120 سال 130 سال هست، اگه یه نفری احیانا یه جایی پیدا کنن 150 سال باشه چقدر تو بوکرنا میکنن. یه نفر رو دیدن یه اصلا شما نسل بعدی رو دیدی این اصلا با اینکه اونا جستشون قوشون خیلی قوی تر بوده. خب ببین تو یه بار تو این دنیا میای، حواست هست؟ خب خداوند مرج رو برای تو قرار داد دیگه، نسخت پیچیده است. خیلی خوب، این خیلی مهم میشه که انذار به وسیله چی اتفاق میفته. انذار به وسیله مرگ اتفاق میفته. واقعا اگه انسان ها باید این دعوت میکنن، بایستی دعوت کنن به سمت دعوت به سیر در زمین. خب ما چی رو ببینیم؟ ببین وقتی دعوت میکنیم سیر در زمین، نگاه کن عاقبت کسانی که قوی تر و بگیم کارآمدتر و پر اثرتر بودند. توسط مشاهده اینا، خب مشاهده، خب ما نمیبینیمشون. ببین همین یعنی نمیبینیمشون یعنی مشاهده مرگ. اسم اینو میگی اخت. من خواهیم شما همین رو ببینیم که نمیبینیشون، که فردا هم این گرفتاری، حالا اگه گرفتاری باشه یا یوم طلاقه بر سر شما هم میاد، بدونی یه بار فقط تو این زندگی میای، یک بار برای همیشه در این زندگی دنیایی قرار میگیری. خیلی مهمه این. شما یه نفرم نمیبینی که بگه آقا من دوره قبل بودم الان دوباره زنده شدم، نه همچه خبری نیست. خب اینا مواردیه که اگه انسان بهش توجه بکنه انذار درش اتفاق میفته. خب حالا ادامه این سوره ما رو در جریان یه انسان مؤمنی قرار میده که اتفاقا این انسان مؤمن پیامبر نیست، ولی تحت تاثیر تعلیم پیامبر قرار گرفته، انذار رو اون اثر گذاشته. پیامبرش حضرت موسی آیات رو و بیانات رو گرفته، خورده، نخونده، خورده و خودش به حیات رسیده.
ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.
خب یه موسایی اومد
إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.
خب اینا به دلیل همون که مرگ رو فراموش کردن و منیب نبودن، یعنی به آخرت گرا نبودن، توجهی به مرگ نداشتن، گفتن آقا این بی خود میگه، حرفایی که میزنه بی خوده، از خودش میبافه، نه قدرت داره ولی دروغگوه.
فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا،
با وجود این که حق را بر اونها آشکار کرد، جا اهم بالحق من اندنا، بینات رو واضح کرد، اونا جداله در آیات کردن. جداله در آیات کردن یعنی چی کار کردن؟
قتلوا ابناء الذین آمنوا،
گفتن بچه هایی کسانی که مومنند رو محو، پسرانی کسانی که با موسی ایمان آوردن چیکار کنیم؟ بکشیم، زنانشون رو به اسارت بگیریم. خیلی بده ها. ببین تو چیکار داری؟ تو میخوایی جداله داری، سر سختی کردن، با بیرحمی تمام وارد شدن. تو میخوایی جوان مردانه لاغر وارد میدان وارد شد، دیگه چیکار داری؟ بچه این اقتلو ابنا الذین آمنو، مر ببین بچه هاشون رو بکشیم. چرا بچه هاشون رو بکشیم؟ این داستانه داره چیکار میکنه؟ رقت انگیز میکنه، داره شدت خرج میده. ببین خانومتو میبریم از دیری، بچه تم میکشی، خیلی آدم داغون میشه. این دیگه دست میذارن روی اون نقطه حساسیت انسان، همسره فرد و بچه. بچه رو میکشیم، همسره رو به اسارت میبریم. ببینی این این مدل جداله در آیات.
واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال.
اونطور خب اینا فکر میکنن خیلی کار رو میتونن بکنن. کید به معنیه در واقع ضرر زدنه و در واقع به شدت خرج دادن، در ضرر زدن. اما کیدل کافرین الا فی ضلال، یعنی بعدی یه مدتی مسیرشون گم میشه، نمیدونن چی کار داشتن میکردن، نمیدونن کدومو کشتن نکشتن، اصلا انقدر عضوشون بیسیزه میشه که به اون من میادشون به اون کارشون اصلا نمیرسن.
وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه.
خب دیگه الان فرعون دیگه تن به تن اومده سراغ از پادر بردن موسا.
انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یغدر فی الارض.
فرعونم چه بلد بود سخنرانی بکنه، چه جالب. میگه که من بایستی موسی رو بکشم زیرا من میترسم که یو بدل دینکم، یا اصلا میترسم که یو زرف الارزل بستاد. همین حرفایی که الان استکبار جهانی میزنه، میترسم که یه وقت یه کسی کرونا بگیره، میترسم یه موقع یه کسی کشته بشه، میترسم یکی فساد بگیره، میترسن میترسن که خیلی اتفاقات تو دنیا مثلا کسی از دماغش خون بیاد، میترسن. بله مثل فرعون که میگفت که انی اخاف ان یبدل دینکم، میترسن یه موقع یه کسی بیاد مقاومت رو در عالم، صبر رو در عالم زیاد کنه، میترسن یه موقع یکی هوشیار بشه، بصیر بشه.
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
خیلی حرف عجیبیه. تمام فرعونیت فرعون، هامانیت هامان، قارونیت قارون، که کل متکبر یعنی فرعون، کل متکبر یعنی هامان، کل متکبر یعنی قارون. از چیه؟ از این لا یومنو بیام به حساب است. خیلی حرف سنگین. هر کسی که اطمینان دلش خوش نباشه به یوم حساب، اعتماد به یوم حساب نداشته باشه، در معرض فرعونیت، هامانیت و قارونیت دیگه بستگی داره که کدوم پست نزدیکه به کدوم پست باشه. اگه فرمان روا باشه بشه فرعون، اگه یار فرمان روا باشه یا اصحاب فرمان روا باشه میشه هامان، اگه کسی باشه که متولد یا متمکن میشه میشه قارون، متکبر میشه، باید و نباید میکنه. این به دلیل لا یامنو به یامن حسابه. این مهمترین درد انسان در این سوره چیه؟ مهمترین درد انسان اینه که ایمان به حساب نداشته باشه. ایمان به حساب نداشتن همان، خیلی این حرف عجیبیه، ایمان به یوم الحساب نداشتن همان و گرفتار جدال باطل شدن همان. یعنی خواسته ناخواسته این گرفتار چی میشه؟ هر کی میخواد باشه، ببین ظاهرش هم مؤمن باشه فرقی نمیکنه، اگه خود منم باشم فرقی نمیکنه، یا کسی سرش رو سمت دیگه نبره، ایمان به یوم حساب نداشتن همان، گرفتار جدال شدن همان. مثلا این چرا آقا؟ چون این در فرد باید و نباید تولید میکنه. چرا؟ چون این منجر میشه، این ایمان نداشتن چیکار میکنه؟ باید و نباید کن میکند فرد را. و نباید آدم باید و نباید نخه، باید و نباید مالکیه؟ به خداست. باید و نباید مال شما نیست، شما فقط میتونی باید و نباید از نایه خدا انتقال بدی. ایمان نداشتم فرد را چکار میکنه؟ باید و... اسم اینو میگن متکبر. متکبر ما مثلا فکر میکنیم متکبر یعنی این کسی که باد به قبقبش میندازه، نمیدونم میگه برو کنار. نه، فرد را کسی که میگه من باید بگم چه کاری، من بگم کجا بشیم، من بگم چی کار بکن، اینو بهش میگن متکبر. اسم اینو میگن متکبر. تکبر یعنی این که میاد جای کبریایی میشینه، یعنی جای کبریایی میشینه یعنی کجا؟ یعنی جایی که محل عرش میشینه. محل عرش کجاست؟ اون جایی که محل تدبیر امر و نهیه، یعنی امر و نهیشو از خدا نمیگیره. از یهش میگن ایمان به یوم همان، گرفتار جدال باطل شدن. خب گرفتار جدال باطل شدن یعنی چی؟ یعنی سهیم شدن در خیلی مهمه، یعنی سهیم شدن در همه گرفتاری هایی که فرعون ها، هامان ها و قارون ها برای جامعه بشری وجود میارند. خیلی خطرناک از این چیزا، خیلی خطرناک. این جمله چی؟ این موضوع مواظبه آدم باشه داره کدوم مسیر رو طی میکنه فرق نمیکنه. ممکنه یک کسی مسلمون باشه اینطور باشه، هیچ چیزی نداره که انسان سوره مواره که ما اونو که خوندید دیگه، ایتال از یک از دو برسیم، همینه دیگه. سهیم شدن همه گرفتاری هایی که فرعون ها، هامان ها، قارون ها برای جامعه بشری به وجود میاد، این چیزی که ایمان به یوم حساب نداره در این سهیم میشه. خب حالا ببینید چقدر جالب خداوند این آیات رو از این بنده خدایی که تحت تاثیر انذار قرار گرفته، که یه آدم معمولی بوده، البته آدم متشخصی بوده معلومه.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه،
خیلی این رجل مؤمن مورد اعتماد در روایات ما، اصلا کلا این رجلای مؤمنی که پیامبر نبودند ولی نفس پیامبر بهشون خورده، با نفس پیامبر حیات گرفتن، مثل این که اینا خیلی برای خدا شاهکارهای عجیبی هن. یعنی خود پیامبر بودن یه شاهکاره، کسی که از نفس پیامبر هم حیات گرفته یه شاهکار ویژه تری، خیلی حواسمون جمع بود. نفس پیامبر هم به اون بخورم مثل این رجل مؤمن بشین، از دلشون خواهد مثل پیامبر روشن، اشکال نداره آدم دوستش روشه مثل پیامبر باشه، ولی ما بایستی در جایگاه این رجل مؤمن قرار بگیریم. خب یا آدم با تدبیر بوده، یک توم و ایمانه او میدونسته که چه ایمانش رو بایستی کتمان کنه، بر محور ولایت بوده، یعنی اذن به اذن ولی خودش که حضرت موسی بوده ایمانش رو مخفی میکرده، ایمانش رو آشکار میکرده. خیلی مهمه کسی ایمان داشته باشه و ایمانش رو بخواد مخفی کنه. ایمان اصلا یه چیزی که وقتی داشته باشی نمیتونی مخفی کنی. این بند خدا خیلی سخت که نفر بخواد ایمانش رو مخفی کنه، بلخواست اگه آدمش رو جایی باشه، آدم نه ترسی باشه. خیلی جالب سینه خودش رو سپره بلا میکنه، اتقتلون رجلن این یقول، خیلی مهم ظاهرن جلوی مرگ ولی الهی رو میخواد بگیره.
الله قد جاءكم بالبینات من ربكم و این یک کاذبا فعلیه کذبه
چه حمایت دقیق، چه اینجا ببینید اینا استدلال، اینا استدلال قرآن نوعا در قرآن استدلال خیلی کم میاد، استدلال ها شبیه اینه و خب نشون میده که یه جاهای استدلال به کار میبرن که جدال در باطل وجود داره. یعنی خب ببینید چقدر اتاق کنون را جلون ایمون را بی ربی الله، جرمش اینه که بگه پروردگار من خداست، این در حالیه که قد جای کن بل بیانات من رد کن از جانب پروردگار شما هم بینات، چی کار کرده؟ آورده. حالا این یکو صادقه این یکو کاذبه، دو تا حالت داره، یا صادقه یا کاذبه دیگه، دو تا حالت که نیست. شما که نمیتونیم بگین حتما کاذبه است، شما بگین یا صادقه یا کاذبه، این دوتا رو بگین. همین بینی این یه مدل استدلال، خیلی جا به کار بیاد این مدل استدلال، بلخص تو تشخیص های دورایی های انسان خیلی به کار میاد. یکو کاذبه فعلای کذبه، خب خودش تاوانش رو پس میده. ای اکو صادقن یوسف کم بعد الازی یعیدو کم، شما اگه صادق باشه بعضی از اون چی نمیگه کلشو، بازم داره استدلال میکنه، چون ممکنه همه اون چیزی که گفته میشه در طول زمان به هر اون من نرسته، پس داره میگه بعد الازی یعیدو کم، این الله یعیدی من خوبا مصرفون کذاب، یعنی اگر شما در واقع به این حد از استدلال و این حد تفکر نرسین، اسم شما هم مصرفه هم کذاب. اگر انسان به حدی از تفکر نرسه، هم مصرف میشه هم کذاب میشه. چرا مصرف؟ به خاطر رفتارهای خشنه چندگانه شما، چون آدم اعتدال خارج میشه. مصرف یعنی چرا کذابه؟ به دلیل اینکه مجبور این حق رو بفهمید ولی نادیده بگیرید. این خیلی، یعنی بفهمید یه بخش از این حرفای او صحیحه ولی نادیده بگیرید.
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا.
خب حرف بعدیش اینه که لکم الملك اليوم ظاهرین، بله ملک و پادشاهی این امروز دست شما، شما میگین آیت را آیت ها رو حکم جاری میکنی علی ظاهر. من یعنی سرون بحث الله این جوان و اگه خدا الله بخواد دستش رو بر ما شدتش رو بر ما جاری کنه، چجوری شما به کی پناه میبرید؟ کی یارتون میکنه؟ کی ما رو یاری میکنه؟ حالا فرعون
قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
به به به، چقدر حرف قشنگیه فرعون میزنه. پس معلومه که فرعونم بلده حرف قشنگ میزنه. ما أريكم إلا ما أرى، من جز اون چیزی که معتقدم به شما ارائه نمیدم. من خیلی آدم روشنبینیم، فقط اون واقعیت هایی که میبینم و دارم بهتون گوش زد میکنم، من برای خودتون میگم. و ما عهدی کمل دستوی در رشد، یعنی من دارم هدایت میکنم شما رو به سم. من اینطوری و ما عهدی کمل دستوی در رشد، یعنی هدایت نمی کنم مگر سبیلی که توش پیشرفت ارتقاء رشاد، اینجا میشه ارتقاء پیشرفت، آینده کشور شما وابسته به اونه، بزرگی شما، بزرگمنشی شما، دور نگری شما بکنید ببینید این چیزی که من میگم درسته. این خیلی جالب، از خودش از تکوتا نمیدازه.
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب.
خیلی جالبه اینجا استدلالا، یه استدلالای تو در تو نیست. یعنی چی تو در تو؟ یعنی وقتی که اون میگه من دارم اعتقادمو میگم، من خیر شما رو میخوام، من هدایت میکنم، من هدایت نمی کنم مگر به ارتقا و رشد و راه صلاح و فلاح و پیشرفت. این بنده خدا مؤمن، مؤمن آن فرعون میگه که این آقا اشتباه میکنه، این سبیل فلان، این سبیل شده، نه که نه یه آقا اینجوری دیگه میگه. با او در جدال، در دایره جدال او قرار نمیگیره، خودش مسیر بحث رو عوض میکنه. ببینید مسیر بحث چیه؟ قال الذی آمنه یا قوم، یا قومه، ای قوم من، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، من نگرانم برای شما مثل یوم الاحزاب. دلالتشو میده به خبرها، عبرتها. کدوم؟
مثل دأب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین،
یادتون بیاد قوم نوح را، یادتون بیاد قوم عاد را، یادتون بیاد قوم ثمود را.
و ما الله یرید ظلما للعباد.
اگه اونا از بین رفتن، اگه قوم نوح فقط اون عده‌ای که در کشتی بودن سالم موندن. اگه قوم عاد فقط اون کسایی که هجرت کردن یا قوم سم اون کسایی که در واقع با پیامبرشون بودن و بعدیهاشون اونا که با پیامبرشون بودن نجات پیدا کردن، این به دلیل این نبود که خدا ظلم کرده باشه به بندگانش. خدا که اراده ظلم نکرده، اونها به پیامبر نرفتن. شما واضح باشین که اگر به پیامبرتون نرین اتفاق براتون میفته. خدا هم ظلم نمی کنه، عذابتون قطعیست.
و یا قوم اینی اخاف علیکم یوم التناد.
ما الان روز قیامت تو با سه تا اسم اینجا شنیدیم، یکی یوم طلاق با ت با ملاقات، یکی یوم عزفه یوم عزفه، یعنی یومی که خودش در واقع از پیش یه سری چیزایی رو آشکارا شما میفهمید و میدونید که قیامت آمدنیست. یکی هم یوم تناد، یعنی کسی که روزی که مردم یکدیگر رو صدا میزنن، تناد است ندای تناد. و حالا مثل آیه سوره مبارکه عبس که یوم یفر المرد، یوم تناد، کسایی که هم دیگر رو صدا میزنن، حالا یا از وحشت صدا میزنن یا از هر چیزی که در واقع به نوعی هول و هراس در اونها ایجاد شده. و دیانم در یه جای وحشتناکی که میاد سعی میکنه با صدا کردن و ندا دادن و بلند حرف زدن ترس خودش رو مخفی کنه. خب
یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.
احسن، چقدر جالب گفته. یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم، همون روزی که روی میگردانید فرار میکنید، هیچ پناهگاهی در برابر عذاب خدا برای شما نیست. و من یضلل الله فما له من هاد.
ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم.
یعنی این کارش الان داره مؤمن آل فرعون میکنه، داره سیر در زمین میکنه، نه سیر در زمین میکنه که آدم ها رو بر نمیدونه تور را بندازه ها. بعضی ها فکر میکنن وقتی میخوان سیر در زمین میکنن تور را میدازن، نه، ولی داره سیر در زمین میکنه، یعنی اونا رو روی زمین میچرخونه، میبردشون دوره نو، دوره آس، سمود، میبردشون سراغ یوسف. ببینید اینا سیر در زمینه. به ما تو این سوره چی یاد میده؟ چگونه یه سیر در زمین رو یاد میده؟ درست میگم یا نه؟ خیلی جالبه. ببین یوسف هم حتی ازار هلک، واژه هلک به کار میبره، یعنی مرگ برای یوسف هم بود و او را هلاک کرد. حتی پیامبر را هم امان نداد. وقتی اینجا واژه هلک میاره میخواد بگه ببین عزیز دلم، مرگ جزء گزاره های یقینی است. لقد جاءکم یوسف، چون که یوسف رو دوست داشتیم، من قبل بینات، یوسف تمدن شما رو بنا کرده، من قبل بینات، اما زلتون فی شکن مما جاءکم به، حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا کذلک یضل الله من هو مسرف. شما انحرافتون از کجا شروع شد؟ از اون جایی شروع شد که گفتین که تمام زلتون فی شک مما جاءکم به حتی اذا هلک، همچنان در آنچه او برای شما آورده بود شک داشتی تا زمانی که دنیا رفت. بعد در اومدین گفتین لنگ ابعث الله من بعده رسولا کذالکه یذل الله من هو مصرف و مرتاب. مصرف قبلا داشتیم، اینجا هم داریم. اونجا مرتاب، اونجا مصرفش کذاب بود، اینجا مصرفش مرتابه. در واقع این مصرف و این اسراف که بالا هم داشتیم همینطور داره با صفت های میچرخه. صفت دومیه خیلی وقتا علت مصرف بودنه، یعنی اگه کسی مرتاب بشه چاره جز اسراف نداره، اگه کسی کذاب بشه چاره جز اسراف نداره. عدم تعادل مال ارتیابه، عدم تعادل مال کذبه. حق رو ببینی بپوشونی. کذالکه یذل الله من هو مصرف مرتاب. این تا موقعی که یوسف بود بهش احترام میگذاشتی، ولی باز حرفش رو قبول نداشتی، تردید داشتی. وقتی هم که از دنیا رفت، این الان انحراف شما در فرعون دوستیتون اینه، در موسی گریزیتون اینه، گفتین لن یبعث الله من بعده رسولا. خب
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
اسراف هست شد؟ من میخوام یه تعریف جدیدی از اسراف بکنم. اسراف یعنی سرسختی در عدم اعتدال. همون جدال داشتیم، جدال به باطل، سرسختی در عدم اعتدال، سرسختی در اشتباه کاری، سرسختی در گناه کردن و نیامدن بیرون، سرسختی در این که گزاره های صحیح رو بشنوه و نپذیره، سرسختی در نپذیرفتن بیانه، سرسختی در هر عدم اعتدالی رو بهش میگن چی؟ اسراف. خب به واسطه چی به وجود میاد؟ به واسطه تکسی. به واسطه چی به وجود میاد؟ به واسطه شک در گزاره های یقینی، به واسطه قدری، حالت پذیرش تردیدها در درون خودش، حقایق رو نپذیرفتن. حالا آیه بعدی چقدر جالب، جمع‌بندی رو ببینیم.
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
تمام این حرفی که بالا زدیم در رابطه که راجع مصرف مرتابه، مصرف کذابه، راجع به کسیه که یجادل نفی آیات الله به غیر سلطانه. چقدر جالب، چقدر خوب، یعنی جداله در آیاتو خدا داره اینجا برای ما ترسیم میکنه. جداله در آیات یعنی چی؟ جداله در آیات یعنی این که اگر حقی آمد به بهانه های مختلفی نپذیری و کارهای نامربوط و خارج از عرف اعتدال انجام بدی، عرف انسانی انجام بدی. نمیش میگن جدال الذین یجادلون فی آیات الله به غیر سلطان اتاهم. سلطان میشه اون امر خدا، حکم خدا، دلیلی که سلطه داره. کبرم مقتن اندالله، خیلی داریم تو سوره صف هم کبار مختن اندالله، یعنی در واقع خیلی این مقتش، این عذابش مقتمنی اون. حالا خدا به این معنی که خشم نداره، ولی در حال خشم خدا رو یه جوری اون مره خب به خداست، مقت خدا، مقصود قذب خدا رو با مقت دکت میکنن. کبار مختن اندالله، این خیلی مقتش سنگینه. و اندالذین آمنو، و البته نزده آنان که این مانا بردن. خیلی جالبه که اندالله و اندالذین آمنو منظور همون انبیاء اعظام و مؤمنینه، مثل مؤمنه آل فرعون. کذالکه یتبع الله علا کل قلب متکبر جبار. اینجوریه که این قلب وقتی متکبر شد و جبار شد، یعنی هر فرد خودش شد، که باید نباید باید نباید خودش شد و بران اصرار داشت و قابل اعتماد نبود، این باش میگن یه تفرد مفت داده شد، این دیگه دوچار جدال میشه، جدال در آیات میشه. این جمله مثل جمله مترزه بود، در واقع جمع کننده همه این مباحثی بود که تا الان گفتیم، یعنی یه شخصیتی را که شخصیت نوعیست که میتواند در لباس فرعون، آیه 35 اینطوریه، شخصیت نوعی که میتواند در لباس فرعون، در لباس هامان، در لباس قارون در واقع ظاهر بشه، قلبش متکبر جباره، یعنی باید و نبایدهاش از خدا نیست و بر این که از خدا نیست اصرار داره، حاضر نیست انعطاف داشته باشه و بر اساس اون چی میکنه؟ اعمال زور، اعمال فشار، اعمال این نوشت میگه خدا نگره که انسان به همچین وضعیتی برسه، این دیگه قلب قابل هدایت نیست. حالا اگه یه نفر بگیم که آقا اگه یه همچین آدمی خواست هدایت بشه چی کار باید بکنه؟ میگه خب نباید چی باشه؟ متکبر نشه، جبارم نباشه، خدا هدایتش میکنه به همین راحتی. یعنی اگه یه نفری که متکبر و تکبرشو بذاره کنار، خدا هدایتش میکنه، ولی تا مادامی که متکبر بشه خدا هدایتش نمیکنه. یه اصلا بدیهیه، حرفی که خدا میزنه بدیهیه، ناگذاره های یقینیه، نه اینکه هر گذاره بدیه یقین باشه، نه، ولی یقینه. یعنی هر کسی که حرف حرف خودش باشه، خب حرف حرف خودش دیگه، پس کار کنیم که حرف حرف خودش باشه. تا مادامی که اونطوره اونطوره، این خیلی مطلب مهمیه که اینجا داره ذکر میکنه. هر کسی به اندازه عدم انعطافش درباره حکم خدا هدایت در او جاری نمیشه. چرا این حرف رو میزنه؟ خب معلومه، چون بایستی کوتاه بیاد. خب وقتی کوتاه نمیاد، کوتاه نمیاد دیگه. این به این معنی نیست که خداوند حکم کرده است که این متکبر بماند، ولی حکم کرده است تا مادامی که تکبر در او باشد هدایت شدنی نیست. خیلی اینا مواظب باشین اشتباه نکنید، چون خیلی ها سر این اشتباه میکنن. خب این جدال کننده در آیات چی گفت؟ گفت یا همان، جفتشون دست به دست هم دادن، گفتن برای من بنایی مرتفع بساز که شاید ابلغ الاسباب، شاید به وسایلی دست پیدا کنم
اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا.
چقدر این فرعون چیز بوده، زرنگ بوده، چقدر سیاست باز بوده، نیل ازان نهو کازان، چقدر دست به لفظش خوب بوده، من گمان می کنم که او کاذب است. حالا این همونیه که دستور قطع داده ها، یعنی ببینیم به نسبت فشاری که بهش میاد استدلالش رو چیکار میکنه؟ مزورانه و از روی تزویر انجام میده. یه برجی برای من بساز، دارم ببینم آسمان خدای موسی به چه صورته. این داره میگه رب السماوات والارض، میگه حالا من برم مثل یه آدم خنگ حرف میزنه. خنگ نبوده ها، خنگ بازی در آورده.
و كذلك زين لفرعون سوء عمله و
اینا رو ما به اصطلاح خودمون میگیم زین لفرعون سوء عمله، یعنی خنگ بازی، یعنی اثبات کنه داره بازی میکنه و چقدر خوب سناریوهاشو چیده.
صد عن السبيل و ما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد.
اینجا نشون میده که این بنده خدایی که مؤمن بوده دست اقدام و عمل زده، به دلیل اینکه میگه از من تبعیت کنید، یعنی من راه کارهایی رو به شما میدم که شما بتونید از چنگ فرعون خلاص بشین و به دامان هدایت و دامان موسی دلالت پیدا کنید.
یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار.
هر کدوم از شما خدا وکیلی از این دنیا اذیت شدین، ناراحت شدین، فشار دنیا بهتون به صورت گسترده‌ای وارد شد، به نحوی که داشت ایمانتون لب‌پر می‌شد یا در واقع ایمانتون ضعیف می‌شد، خوندن این آیات براتون چیه؟ قوت بخشه. یعنی این آیاتیه که به انسان روحیه مقاومت و روحیه مبارزه برای مقابله با ابلیس، شیطان، فرعون، هامان، قارون رو میده. یه نفر ممکنه با قارون سر کار داشته باشه، ممکنه با هامون، با یادن مزبر، با یه فرعون، با یه ساختار جائر، با یه هر چیزی، هر کسی مقابله همچین ساختاری در افتاد و خواست ایمانش رو اظهار کنه یا کتبان کنه حتی، ولی کم آورد. این آیات خیلی میتونه کمکش کنه. چرا؟ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار. حواست باشه این دور میگذره، نهایت چند سباهی بیشتر نیست، انقدر بالا و پایین نکن.
من عمل سیئه فلا یجزا الا مثلها وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله.
این آیات گفتگوهای مختلفی در گرفته، ولی اون گفتگوها رو بیان نمی کنه. فقط حرفی که مؤمن آل فرعون مطرح می کنه رو مطرح می کنه.
لَهُ وَأُشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي.
یه بحث اونجا داشتیم، بحث دعا، حواستون بود یا نه؟ این دعا اینجا خودشو نشون داد. چقدر خوب. یا قوم مالی ادعو کم الالنجات و تدعوننی الالنار. به به به. یعنی اصلا داستان دنیا بحث دعا و دعوته. دعا اون چیزیه که در درون فرد شکوفا میشه، دعوتونه ای که دیگران را به اون سمت میکشونه. ادعو کم الالنجات تدعوننی الالنار، تدعوننی لتکفر و لأکفر و اکفر بالله بند او کن الالعزیز قفار. این دعوا سر اصلا دعا به دعوت کشیده میشه. شما نمیتونین دعا داشته باشید دعوت نداشته باشین. لاجرم انما تدعوننی الی لیس له دعوتم فی الدنیا ولا فی الاخره. چند تا دعا آورده، چقدر جالب. و انما مردنا الالله و انما المصرفین هم اصحاب النار. خب این آیات آخرش هم بخونیم.
فستذکرون ما اقول لكم و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء ذوقوا العذاب النار يعرض.
خب ما تا همینجا فعلا بحث کنیم که خود امثالایی که نوشتید جواب بدیم. چند تا نکته اینجا خیلی مهم شد، خیلی مهم شد که با توجه به این گفتگویی که بین مؤمنان فرعون و اولا یه مرتبه خطاب و رفت سمت یه قوم، اولش فرعون بود، بعد نگاه کنین یه مرتبه داستان تغییر پیدا کرد، اینجا دعوت آماده سازی برای ملاقات، یا آقایی که مؤمن آل فرعون بود بهش وحی نازل شد، نه از تعالیم گوهربار حضرت موسی گرفت این ظرفیت پیدا کرده. بحثونی این دوتا خیلی مهم شد، نیاز، دعا، درجه، از این طرف ملاقات با روح، امخواهی. حالا یه امخواهی شو بگذاریم، پیامبر خواهی، اسلام خواهی، مرجع تقلید خواهی، ولایت فقیه خواهی، دعوت، دعوت، دعوت به نجات، دعوت به هدایت، دعوت به رشد، آماده برای ملاقات، ملاقات خدا به صورت پاک و طاهر، تفویض امر به خدا. چقدر این آیات جالبن و میتونن به ما جهت بدن و ایمان رو در ما تقویت کنن. ما با یه گوهر دعا و نیازمون به سمت خدا رو فعال کنیم تا زبانمون به چرخه به دعوت. خب میفرمایند مگر میشود هم ایمان را پنهان کرد و هم از حضرت موسی دفاع کرد؟ ببخش من نمیدونم سوالات بالاتری نمیشتین یا نه، از همینجا که شروع میکنم چون وقتمون یه 7-8 دقیقه به ازام مونده از عذرخواهی میکنم. ایمان تا یه مدتی پنهان بوده، الان که جان حضرت موسی به خطر افتاده و بنا شده که حضرت موسی پای صحنه عملیات بیاد، ایمان آشکار شده. نه اون موقعی که پنهان بوده پنهان بوده، ولی وقتی همین مقدار که از حضرت موسی دفاع کرده ایمانش شده آشکار شد. فرمایند وقتی در یک کار جمعی برای یک کاری عجل تعیین میکنی اما افراد مقید به انجام تعهداتشون نباشند و تو نروی به خرج بدی، تو جمع مؤمنین از قواعد جمع مؤمنین باید استفاده کنی برای اینکه احیانا حالت تکبر و مدیریت و دلخوری وجود نداشته باشه. چطور باید مدیریت کنی که از تکبر دور باشه، در این حال کار به ما به تحویل داده بشه، قول و قرارهایی به از اول گرفته بشه، اساسا با جمع هایی که میدونین سر قرار کار نمی کنن کار نکنین، اگه یه بار کار کردین و انجام ندادن سعی کنین دفعه بعد با احتیاط کار کنین، یه کاری نکنین که به سمت اجبار رو هم کردم پیش بده، این حالت حالت خوبی در نمیاد. بله ساختار فرعون و ماوی خیلی شبیه هم هم، البته ساختار استکبار خیلی شبیه ساختار فرعون بوده و هست و خواهد بود. امکانش هست اینه که آیاتو ما گفتیم، منظورتون آیاتی که سبب تقویت ایمان و دوری شیطان میشه همین آیات مؤمن آل فرعون. اگه یه نفری خواست ظرفیت ایمانیش بالا بره از همین آیات مؤمن آل فرعون شروع کنه بخوندن تا آخرش و همینجا که امروز خوندیم ایمانو به شدت افزایش میده، یعنی ظرفیت افراد رو بالا میبره. توجه میکنه آدم که اولا ایمان تدبیر میخواد، در واقع نشون میده که شما بایستی ایمانتون تحت ولایت تو سرپرستیه چی باشه، ولی الهی باشه. چند تا نکته مهم اینجا داره که ما باید خیلی دقت کنیم در ارتقای ایمان. اینه که ما این دوتا بخش رو اگه جدا بکنیم، من اینو جداش بکنم ببرم یه صفحه دیگه، این خیلی مهم میشه که ما بایستی توسط میشه در واقع مال پیامبر، مال این ساخت داره پیامبر، ساختاره نیاز و درجه و ارتقای درجه در پیامبره. خب اسم این پایینیشو، اسم این تو تعبیرهای روایی و سوره مبارکه احزاب اسمشو میگن صلوات. و اینا اینجا نمیاد، من بعضی وقتا بعضی رو میگم، بعضی ها میگن این تو این سوره است، نه این مال سوره احزابه. میرفتم اینجا که بنابر سوره احزاب میگن صلوات، به این صلوات گفته میشه. فرسول ممکنه یه چیزی بگه، ولی اینکه صلوات بگیم یعنی انسان ها را آماده میکنه برای ملاقات، این میشه در واقع بحث لقاء الله. خیلی مهم میشه بحث لقاء الله. خب این ساختار نیاز همین رو اگه ما میخواییم برای مؤمن بگیریم چی میشه؟ ساختار نیاز اتباع درجه در مؤمن. نیازش همونه، اجازه ظرفیت دعا درجه همینه، منتها این قسمتش میشه امر خواهی توسط دین و رسول با عنایت به بینات. خیلی مهم میشه بیانات، مثلا سیل در زمین، مثلا همه اون چیزایی که در انسان چیکار میکنه، فهمی از امر خدا ایجاد میکنه. اینجا میشه دعوت به دین و به رسول و به احکام. اینجا آماده سازی مردم برای ملاقات، اینجا میشه همین آماده سازی میشه، ولی در واقع ترس از بد عاقبتیست. سیر ارتقای ایمان دیگران به واسطه ظرفیت داشتن مؤمن کامل تا دستیابی، یعنی اینجا مؤمن میشه سیر ارتقای ایمان دیگران به واسطه ظرفیت یافتن و دادن، ظرفیت یافتن و ایجاد کردن ظرفیت در دیگران، این هم میشه صلوات، ولی صلوات مؤمنه. بحث لقاء الله خیلی مهم میشه، بحث دعوت مهم میشه، بحث دعا خیلی مهم میشه، بحث نیاز خیلی مهم. پس نتیجه این میشه که سوق دادن، سوق یافتن یا سوق یافتن به حیات دارالقرار، بچه اسمی دارالقرار و در واقع اعراض از متاع میشه، یعنی محور دعا، محور نیازها، محور دعا، محور درجه انسان میشه. این چقدر این جالب میشه، زندگی چقدر واقعا با شکوه میشه.